بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه ثانی بود به این که اگر ما نسبت به حالت سابقه یقین نداریم، فقط اماره داریم، اماره قائم شد بر طهارت یا نجاست، اماره قائم شد بر عدالت، آیا میتونم این حالت سابقه ایره که یقین ندارم اما اماره دارم استصحابش کنم یا نه؟ گفتیم که جماعتی از علمای ما قائلن که در ظرف وجود اماره ما میتونیم حالت سابقه رو استصحاب کنیم. قائلین به جریان وجوهی رو ذکر کردن. وجه اول از مرحوم آقای صدر بود. آقای صدر فرموده بودند که موضوع استصحاب و رکن اول و دوم استصحاب توش یقین نیامده، بلکه موضوع استصحاب حدوث یک شیء و شک در بقا اون شیء. اگر طهارتی حادث شد و شک کردیم در بقایش استصحاب داریم، اگر نجاستی حادث شد و شک کردیم در بقایش استصحاب داریم. خب الان ثقه گفت که زید در روز شنبه عادل بود و من شک میکنم که آیا اون عدالت تا یک شنبه باقی است یا باقی نیست. رکن اول استصحاب چیه؟ حدوث. حدوث رو احراز کردن. به چی؟ به اماره. رکن دوم چیه؟ شک در بقا. شک در بقا رو احراز کردن. به چی؟ به وجدان. موضوع استصحاب الان بر من مقرزه. یک بخشش به اماره، یک بخشش به چی؟ به وجدان. پس بنابراین من در اینجا استصحاب رو دارم. این وجه اول از آیه صدر بود که آیه صدر این از کجا به دست آورد؟ در جمع بین دو طائفه از روایات. وقتی دو طائفه از روایات کنار هم گذاشت به این نتیجه رسید که موضوع استصحاب حدوث و شک در بقائه. وجه جمع هم گفته بودن، دیروز ما هم گفتیم. وجه جمع گفتیم دیروز هم. وقتی یقین اخذ شده در اون روایت به ماهوه طریقون میشه. وقتی به ماهوه طریقون شد حدوث رو احراز کردم به تعبد، اون رو احراز کردم به وجدان. دقت کنید وجه دوم از مرحوم آخوند بود. وجه دوم مرحوم آخون بود این که اماره استصحاب جاری میشه در فرض قیام اماره بر حدوث. چرا؟ خوب دقت کنید. ایشان فرمودش که موضوع استصحاب شک در بقا علی تقدیر حدوثه. الان که اماره گفت زید در روز شنبه عادل بود، من شک دارم در بقای این عدالت در روز یک شنبه علا تقدیر وجودهی در شنبه. وقتی که شک دارم استصحاب جاریه. شک رو مفرز بل وجدانه برای من. خوب اینو دقت کنید. این تشویشی که در کلام آخوند هست این جهتش بود که نمیدانیم در جریان استصحاب مرحوم آخون میخواد بگه علا تقدیر الحدوث، همین که حدوث باشد یک و شک هم باشد استصحاب جاریه. اگر این باشه برمیگرده به کلام آقای صدر، یا نه ایشون میگه حدوث هم نمیخواد، حدوث هم اصلا لازم نیست، فقط شک در بقا علا تقدیر الحدوث. اگر فرض کردیم زید در روز شنبه عادل نبود، من به وجدان شک دارم در بقای عدالت علا تقدیر الوجود، علا فرض الوجود، استصحاب جاریه. اگر این باشه این میشه قول دوم، قول مرحوم آخوند. پس اینو عنایت کنید. اگر حدوث به اضافه شک باشه میشه قول مرحوم های صدر. بچه دوم نمیشه، قول دومی نمیشه در مسئله. اما اگر گفتیم که نه، موضوع عبارت از شک در بقا علا تقدیر الحدوث سوا اون کان الحدوث و موجودن املا، این میشه چی؟ میشه مختار آخون. زیر کلام آخون ظهورش در این قسمته، این کلام مرحوم آخون. همین که شما شک در بقا علا تقدیر الحدوث نداشته باشید استصحاب دارید، سوا اون کان حدوث اون املا. بله، ولوجدان من شک دارم چون نرسه. نه، این شک که علا تقدیر الحدوث، فعلیت شک متقبل به حدوث نیست، این اصطلاحا در مشکوک عقد شده. من همین الان شک دارم فعلا که علا تقدیر العدالت در روز شنبه زید این عدالتش باقیست یا باقی نیست، الان من شک فعلی دارم. تقدیر الحدوث یعنی او جزئیست برای مشکوک ما، نه مقوم شک ماست. در مشکوک عقد شد. ظاهر کلام آخون این دومیست، وقتی این ظاهر زیلش این دومیه، وقتی که این دومی شد پس فرقش با آی صدر این میشه. آی صدر میگه حدوث و شک، ایشون میگه فقط شک. میدونم حالا اگر واقع نباشه من شک ندارم؟
نه
نه نه، گفتیم شک در بقا موضوعش فقط همین شکه. میگه شک در بقا علا تقدیر الحدوث، این علا تقدیر قید شک نیست، قید مشکوکه، یعنی اون عدالته. الان من شاکم یا شاک نیستم؟ یعنی الان شک فعلی دارم یا نه؟ الان و فرض کنیم فی علم الله حدوثم نبوده، یعنی عدالت در شم من فرض کنیم نبوده است، من الان شاک بر فعلم. بله بله، در بقا دارم. اشکال ندارش، شک در بقا که میگیم این بقا در مرحله ذهنه نه در عالم خارجه. مثلا شما میگیم وقتی علم دارین به وجود عقرب، اعتقاد دارین به وجود عقرب، بگین عقربی در خارج نیست، اون عقربی که در خارج نیست ربطی به اعتقاد نداره، اما شما تو عالم ذهنتون واقعا یقین دارین به وجود چی؟ عقرب. پس بنابراین عنایت بشه در کلام مرحوم آخون دو احتماله، صدر کلام ظاهرش با همون کلام مرحوم های صدره که ما فقط حدوث میخواییم و شک در بقا، اما ذیل کلام ایشون ظهور در این داره که فقط شکم کافی و حدوثم نمیخواییم. من الان احتمال میدم عدالت ذیل رو در روز شنبه، اماره گفته که ذیل در روز شنبه عادل بود، الان شک میکنم در بقا اون عدالت، اگر اون عدالت موجود بود در روز شنبه شک میکنم آیا اون عدالت باقیست یا باقی نیست، شک فعلیه. همین که شک کردم استصحاب روز داره، شعاره میگه تعبد میکنه به چی؟ به بقا این، به وجود و بقا این عدالت. این خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین در کلام مرحوم آخون فقط شک در بقا موضوع، خود حدوث هم لازم نیست. بله، ثمرش در اونجاییست که در واقع حدوث نباشه. آی صدر میگه واقعا استصحاب نداره، چون آی صدر میگه موضوع استصحاب حدوث است و شک، اگر فی علم الله و فی الواقع حدوثی نبود استصحاب هم نیست، اما رو نظر ایشان دیگه استصحاب جاری بازن ولو حدوث نباشه. این هم فرمایش مرحوم آقای آخون.
اگر حدوث نباشه
شاره تعبد کرده به وجود عدالت در الان، گفته اون عدالت الان در یک شنبه هست. خب وقتی که تعبد کرد به وجود عدالت، آثار شرعی عدالت بار میشه. بله، یعنی اون بحث اثبات شد که وقت دلیل آخونده رو گفتیم که ایشان فرموده یقین در دلیل عقص شده، همیشه نگاه به دلیل نگاه مرآتی است. خوب دقت کنید، این فرمایش مرحوم آقای آخوند. خب بر فرمایش ایشان ما چکار میکنیم؟ میخواییم یه نقدی رو وارد کنیم. عنایت بشه این نقد رو دقت کنیم. استدلالی رو که مرحوم آخوند گفته بودن، استدلالی که کرده بودن که در ادله استصحاب، در دلیل استصحاب یقین و شک عقص شده، نظر به یقین دائما مرآتیه، اما نظر به چی؟ نظر به شک مرآتی نیست. اشکالی که بر ایشان وارده این که میگه نظر به یقین نظر مرآتی است. نظر مرآتی چیه؟ ما وقتی به آینه نگاه نمی کنیم، هیچ گونه توجهی و التفاتی به آینه نداریم، بلکه فقط التفات و توجه ما به چیست؟ به ما فلا مرآته. ایشون فرمود بودن یقین هم مثل مرآته. این دقت بشه در اینجا یه خلطی شده بین یقین مفهومن و مصداقن. اونی که به منزله مرآته چیه؟ مصداق الیقینه. اما مفهوم یقین ربطی به مصداق نداره. شما وقتی یقین دارید به عدالت زید، وقتی توجه پیدا نمی کنید به این یقین خودتون، اصلا یقین رو نمی بینید. چی رو می بینید؟ عدالت رو فقط می بینید. شما وقتی یقین دارید به طهارت، وقتی به این یقینتون توجه نمی کنید چی رو می بینید؟ فقط طهارت رو می بینید، اصلا یقین رو نمی بینید. این درسته، در مصداق یقینا عین مرآته. در مصداق هیچ فرقی بین یقین و مرآت نیست، اما در مفهوم که مفهوم یقین که مرآت نیست، مفهوم یقین مثل همه مفاهیم دیگر، مثل مفهوم حجر و شجر و انسانه. دقت کردی؟ پس بنابراین مثل مفهوم شک هیچ فرقی نمی کنه. این مصداق یقینی که وقتی ما بهش نگاه می کنیم خودش نمی بینیم، متعلقش رو می بینیم، مافل یقین رو می بینیم، متیقن رو می بینیم. همونطور که وقتی به یک آینه نگاه می کنیم مافل مرآت رو می بینیم، خود مرآت رو نمی بینیم. مرآت که این خصوصیت داره مال مصداق مرآت، نه مفهوم مرآت. مفهوم مرآت مثل مفهوم حجره، مفهوم مرآت مثل مفهوم انسانه، هیچ فرقی نمی کنه. اونی که فرق می کنه مصداق مرآت با مصداق انسان دو جوره. شما در مرآت وقتی نگاه میکنین مافل مرآت رو میبینین، اما در انسان وقتی نگاه میکنین خود اون انسان رو میبینین، که مافل انسانی نیست که ببینین. و اونی که در دلیل استصحاب اخذ شده، خوب دقت بکنین، مفهوم یقینه نه مصداق یقین. همونطور اونی که در دلیل اخذ شده مصداق شک، مفهوم شک نه مصداق شک. پس بنابراین هیچ فرقی بین یقین و شک و بقیه مفاهیم نیست. اگر مفهوم ناظر به مصداق، اینم ناظر به مصداق. دقت کردی؟ هیچ فرقی بین مفهوم نیست. اون تفاوت بین یقین با سایر اشیا در مصداق یقینه. اون یقینی که در نفس من، در نفس شما، در نفس زید است. شما وقتی به یقینتون نگاه نمی کنید، تنها چیزی رو که نمی بینید یقینتونه. اون متیقن رو می بینید که یعنی متعلق رو می بینید، که عدالت زیده، طهارت نجاست و امثاله در مصادیق یقین. اما در مفهوم هیچ فرقی بین مفهوم یقین و سایر مفاهیم نیست، کما اینکه تفاوت مرآت با سایر اشیا در مصداق مرآته نه در مفهوم مرآت. خب پس بنابراین این که ما نگاه مرآتی به یقین داریم، این نگاه مرآتی ما در مصادیق یقینه نه مفهوم یقین. اگر شما بگید که آخون برگرده که نه، یقین یه خصوصیتی داره که بقیه مفاهیم نداره و اون اینه که مفهوم یقین یک مصداقی داره که مصداقش دائما یک متعلقی رو داره، از این جهت فرق داره با مفهوم حجر و مفهوم شجر و اینها. مفهوم حجر مصداق داره اما مصداقش متعلق نداره، اما در عالم خارج هر مصداقی که از یقین پیدا نشه حتما متعلق داره. شما نمیتونید بگید من فقط یقین دارم، حتما یقینتون در افق نفس تعلق گرفته به چی؟ به یک شی، مثلا به عدالت، مثلا به طهارت، مثلا به وجود. اگر مراد آخون این باشه که ما وقتی مفهوم یقین رو به کار میبریم، این رو مرآت قرار میدیم برای متعلق مصداق، نه اینکه ناظر به مصداق باشه. همه مفاهیم ناظر به مصداق خودشونه. مثلا وقتی میگیم اذا تیقنت بالعدالت، نظر داریم به خود عدالت نه مصداق این مفهوم، که مصداق مفهوم چیه؟ الیقین و بالعدالت، نه عدالت. در اینجا شارع چی فرموده؟ امام چی فرمودن؟ فرمودن لا تنقض الیقین بالحدوث به شک فی البقا. در الیقین بالحدوث سه چیز ما داریم. یکی مفهوم یقینه که در دلیل عکس شده، یکی مصداق یقینه که در خارج موجوده، یکی متعلق مصداقه که اون متعلق در مثال ما حدوثه. اگر مرادشون باشه که مرآت است برای اون حدوث، اگر این باشه، دقت کردین، این اشکال وارد میشه که خب موضوع استصحاب میشه خود حدوث. اگر مرآت به حدوثه یعنی متعلق المصداق، موضوع میشه حدوث. وقتی که موضوع میشه حدوث، میشه همون کلام مرحوم آقای صدر.
مصداق یقین هم باز در نفس ماست؟
نه، در نفس ماست.
وقتی متعلق مصداق میشه اون عدالت که بیرونه.
وقت عدالت دو فرد داره. یه عدالت به ذات متعلق دو فرد داره. یه متعلق به ذات، متعلق به ذات کون میشه مفهوم یا عنوان عدالت کنم تو نفس ماست. یکی عبارت است یه مصداق این عنوان، اون رو بهش میگن متعلق بالعرض یا متیقن بالعرض. وقت مراد ایشون این میشه که اون مفهوم یقین عنوانیست به چی؟ مرآت برای اون متیقن و متعلق بالعرض. آیسد نظرش اینه، وقت اون بلعرز میشه اون حدوث خارجی. پس بنابراین در کلام مرحوم آخون عنایت بشه، اگر مراد ایشان اینه که یقین مثل مرآته، این مصداق الیقین مثل مرآته نه مفهوم الیقین، و اونی که در دلیل عقص شده مفهوم الیقینه نه مصداق الیقین. اگر مرادشون اینه که مرآت است برای اون متعلق مصداق و اون متیقن مصداق، یعنی این مرآت برای اوست، این مراده میشه کلام های صدر. که کلام های صدر چی بود؟ کلام های صدر اینه که موضوع استصحاب مرکب از دو جزئه، یک جزئش حدوثه و یک جزئش شک در بقاه. هر دو جزء رو من باید احراز کنم.
مراد لا تنقض الیقین مفهوم یقینه؟
بله این دلیله. وقتی ما اینا علما میگن اصطلاحا مفهوم، ما ها موافق نیستیم با این اصطلاح، ازش تعبیر میکنیم به عنوان. میگیم عنوان یقین یه مفهوم داره یه مصداق داره، اونی که در دلیل عرض شده عنوان یقینه. وقت این عنوان یقین گاهی وقتا مشارون الیهش مفهومه، گاهی وقتا مشارون الیهش مصداقه، گاهی وقتا مشارون الیهش امر سومیه. اینا که اسم اون رو گذاشتیم محکی. حالی ناظر به مصداق باشه که مفهوم یقین دیگه مرآت نیست، که مثل همه مفاهیم دیگه فرقی نمی کنه. هیچ فرقی بین مفهوم یقین و حجر نیست. یعنی
خارج هم که تحقق پیدا کنه بازم تو مرآتی باشه، مثل آینه تایلتون خارج
بود نگاه استرهایی داره. نه اونها فرضی دیگه وقتی میگن نگاه مرآتی، مراسم اون وقتی است که ما با آینه نگاه میکنیم، خیلی مافل آینه رو مورد توجه قرار میدیم. مثلا وقتی میگن نگاه مرآتی، نگاه به مرآت در این حس است. خب وقتی میگه مثلا اکرم العالم، مثلا میگه اکرم من تیقنت به عدالته، خب این من تیقنت به عدالته متیقن به ذات مرادی یا متیقن به العرض؟ معلوم متعقنه بالعرض، برو متعقنه بالعرض رو اکرام کن. هیچ وقت احتمالش نیست که متعقنه به ذات رو اکرام کن، اصلا قابل اکرام نیست. این وجود که میگیم مراد از حدوث وجوده، حالا خصوصیت وجود و حدوثی مهم نیست اصلا، فقط مهم از حدوث که میگیم وجوده. چون این که میگیم یقینه به حدوث داریم، این حدوث رو قبلا توضیح دادم، یعنی یقینه به وجود داریم در این مقطع. شک در بقا که می کنیم برای اینکه تقابل درست در بیاد میگیم حدوث و بقا. این هم اشکال بر مرحوم چی؟ آخوند. یه نکته یه اشکالی رو بر فرمایش مرحوم آقای صدر وارد، نقضی بر مرحوم آقای صدر وارده که بر آخوند وارد نیست. این نقض رو دیروز نگفتم، الان میخواد یه نقضی رو بر مرحوم آقای صدر وارد کنم که این نقض بر بیان آخوند وارد نیست. یعنی این امتیاز رو بیان آخوند داره که این نقض بر آقای صدر وارده اما بر آخوند وارد نیست. اون نقض چیه؟ نقض اینه که من اگر احتمال حدوث رو دادم، احتمال دادم زید در روز شنبه عادل باشه، خوب دقت کنید، و اما نسبت به حدوث یقین و اماره‌ای در کار نیست. نه یقین دارم به عدالت زید در روز شنبه، نه اماره دارم. اما فی عالم الواقع زید در روز شنبه چیه؟ عادل بود. بعد من در نسبت به روز یک شنبه شک دارم، نسبت به روز یک شنبه شک دارم که آیا اون عدالت روز شنبه احتمالات احتمالی، آیا اون عدالت احتمالی باقی است یا باقی نیست. روی مبنای مرحوم آقای سعد این استصحاب باید جاری باشه. چرا؟ چون موضوع استصحاب مرکب از دو جزء بیشتر نبود، یکی حدوث که فرض اینه که هست، یکی هم شک در بقا که اونم هست. و حال این که در اینجا اگر استصحاب بخواد جاری باشه، معناش اینه که در اینجا این تعبد استصحابی نسبت به من به فعل منجز یا معذره، در حالی که این استصحاب به من نرسیده. چطور نرسیده؟ چون موضوعش بر من محرز نیست. موضوع استصحاب مرکب از چیه؟ دو جزئه، یکی حدوث یکی شک. شکش بر من محرز، بلوجدان محرز، اما حدوثش که محرز نیست. لازمه فرمایش آقای صدر اینه که استصحاب جاری باشه، در حق من فعلی باشه، بدون اینکه به من واصل شده باشه. چون استصحاب کی واصل میشه؟ استصحاب فعلی به من کی واصل میشه؟ که من موضوع احراز بکنم. فرق بین حکم ظاهری و حکم واقعی اینه در حکم واقعی در فعلیتش احراز لازم نیست. نزد مشهور احتمال کافیه، نزد ما احتمالم لازم نیست. شارع گفت آقا شرب خمر حرامه، این مایه فی علم الله خمره. در نزد مشهور همین که احتمال دادین این مایه خمر باشه، احتمال خمریتش رو دادین، حرمت شرب این مایه بر شما فعلی است. در نزد ما احتمالم لازم نیست، ولو غافل باشی، ولو جاهل مرکب انسان باشه، حرمت این نسبت به من فعلی است. اما در احکام ظاهری وصول شرط فعلیته. شارع گفته خبر و ثقه حجت. زید به من خبر داد که هادر ما نجسون، اما من نمیدونم زید فی عادله یا ثقه است یا ثقه نیست، ایره نمیدونم. این قول ولو این که زید فی علم الله از ثقاته، از اوثق الثقاته، اما قول زید بر من حجت نیست. لذا من زید گفت این آب نجسه، اما من نسبت به وثاقتش شک دارم و در واقع هم ثقه هست. این در اصول اختلافی نیست که این قول بر من حجت نیست. لذا شروع رجوع میکنم به اصل عملی. قاعده طهارت میگه این آب پاکه، شربش میکنم ولو در واقع نجسه، ولو حرمتش بر من فعلیه، اما حرمتش بر من منجز نیست. حجیت خبر زید چیه؟ فعلی نیست در حق من، چون وثاقتش به من واصل نشده. پس این اشکال نقضی بر مرحوم آقای صدر وارده که اگر من احتمال حدوث رو دادم یک، و نسبت به حدوث حجتی نبود، نه قطعی بود نه اماره ای بود، و شک کردم در بقا، روی فرمایش شما باید این استصحاب فعلی باشه، این استصحاب که به من واصل نشده. چطور میشه یک حکم ظاهری، یک حجت، یک منجز، یک معذر در حق من فعلی باشه بدون اینکه به من واصل شده باشه؟ اما این اشکال بر مرحوم آقای صدر، بر مرحوم آخون وارد نیست. چون ایشون گفت موضوعش حدوث است و شک، هم حدوث محققه هم شک. احتمال تو فوق نفس منه، حدوث در عالم خارجه. آقای صدر هم این که گفت حدوث در خارج محقق شد و شکم در نفس شما محقق شد، شما تعبد استصحابی داری، چون موضوع ایشون گرفت مرکب از حدوث، حدوث ما را عالم واقع و شک عالم نفس من، هر دوش هم فعلیه. فرض کردیم که در عالم واقع حدوث هست، فرض کردیم، آیا من استصحاب در حق من فعلیه؟ روی فرمایششون فعلی میشه دیگه، چون موضوع مرکب از این دو جزه. اما روی فرمایش آخون این اشکال نقض وارد نیست. چرا؟ چون مرحوم آخون میگه استصحاب چیه؟ جاریه، و این استصحاب به من واصل شده، چون موضوع استصحاب در نظر ایشان چیه؟ فقط شکه. شکم من علم وجدانی دارم به وجودش، پس هم من استصحاب دارم و این استصحاب به من واصله، چون یه جز بیشتر نداره، موضوعش مرکب نیست. اون یک جزش چیه؟ شک در بقا، شک در بقا به من واصل شده. ببینیم، من الان کسی به من بگه زید دیروز مجتهد بود یا نبود، میگم نمیدانم، اما الان این شک رو دارم که اگر دیروز مجتهد بود اجتهادش تا امروز باقی است یا نه. این شک واقعا وجود داره، این اگر قید مشکوکه نه قید شکه. یعنی شما الان شک دارید در بقای اجتهاد یا بقای عدالت زید از دیروز تا امروز علا تقدیر وجود. نه
نباشه
ولی الان من شک دارم. خب تعبد ظاهری که هست، معنای تعبد اینه، شرطی از همه جا. خبر سقه که میگه این نجسه، میگیم این خبر منجزه. منجز در شرطیت افتاده، یعنی اگر حرام باشه اون حرمت به توسط این خبر یسیر و منجز ها. نه اینکه این خبر منجزه چه حرام باشه چه حلال باشه، معنی داره که اگر حلال باشه منجز باشه. اصلا در تنجیز شرطیت افتاده. خب میشه همون قول، اون میشه قول سوم. اینه که قول اول نمیشه. قول اول اینه، خوب دقت کنین، قول اول اینه که موضوع استصحاب مرکب از دو جزئه، حدوث و شک.
یعنی حدوث واصل میشه
نتیجه؟ نه 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 نه، حدوث اونی که حدوث واصل که میشه، حدوث قول وجه سوم. نه 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 نه، میاد نه، قول وجه سوم میشه. پس بنابراین میشه مرکب از حدوث در نظر آیسد، در نظر آخون نه، یه جز داره به اون شک در بقا. وجه سومه که شما این برنه که بگیم ما رو وجه سومه. بله اصلا اگه وقتی گفتیم حدوث براش حدوثه دیگه، اصول نقصی نداره اصلا. ایشون میگه فقط آره منطقه، ایشون میگه باید موضوع به من واصل بشه تا بشه منجز فعلی، حجت فعلی. اماره گفت این جز محققه، وجدانم گفت این جز محققه، این دوتا رو کنار هم میذاریم میشه واضح. اگه شک بکنیم در بقایش علی تقدیر الوجود، استصحاب جاریه،
چه باشه چه نباشه.
فقط موضوع شکه، حدوث دیگه جز نیست. نه، شک در بقا علا تقدیر خوش تصریح کرده. اگر شک در بقا تقدیری هم نباشه، استصحاب و تجاریه. شک در بقا تقدیری داره. تقدیری آره. یعنی شک دارم در بقا طهارت علی تقدیر الوجوده. شعار دنجا تعبد کرده به وجود طهارت. اون این در این مثال خصوصیتی داره که اگر طهارت و نجاست باشه، این دوتا استثناء تعارض میکنن. آره، این در این مثال خصوصیتیه که تعارض میکنن. نه هر مثال نه، مثلا اگر عدالت فقط موضوعه، فقط شک در بقا دیگه، شک در عدم عدالت دیگه نداریم. چرا؟ چون عدم عدالت موضوع نیست، فقط موضوع عدالته. این هم خدمت شما عرض کنم. پس وجه اول حدوث و شک بود، وجه دوم فقط شکه. این بیانم تمام نیست. ما حسن کلام آخون اینه که دو تفسیر برش هست. در یک تفسیر برمیگرده به کلام آقای سعد و اشکال بر کلام آقای سعد برشون وارد. در یک تفسیر به کلام آقای سعد بر نمیگرده، اشکال خودش رو داره. هازا تمام الکلام در وجه دوم. وجه سوم که ما اماره داریم بر حدوث، گفتن استصحاب جاریه. خوب دقت کنیم اینا چی گفتن؟ گفتن آقا اصلا موضوع استصحاب نه حدوث است و شک، نه یقین به حدوث است و شک، بلکه حجت بر حدوث و شک. موضوع استصحاب مرکب از دو رکنه، یکی حجت بر حدوث، یا بگید حجت بر حالت سابقه. مراد از حدوثی که میگیم یعنی همون حالت سابقه، منتها کلمه کوچیک‌تره از این استفاده میکنیم. هر وقت میگیم حدوث یعنی همون حالت سابقه. حجت بر حدوث و شک در بقا، این موضوع چیه؟ موضوع جریان استصحابه. خب وقتی اماره قائم شد بر عدالت زید در روز شنبه، حجت بر حدوث و حالت سابقه دارم یا ندارم؟ دارم، خبرسه. شک در بقا هم دارم که دارم، این دوتا با هم هستش، استصحابم جاری میشه. مراد از حجت یعنی چی؟ یعنی منجز و معذر. و حجت فرق نمی کنه ذاتی باشه جعل اعتباری باشه. حجت ذاتی مثل چی؟ مثل یقین. حجت اعتباری مثل چی؟ مثل خبر سبه، مثل بینه، مثل قول اهل خبره، مثل قول زلیه. خب این قائل گفته آقا اصلا موضوع استصحاب رکن اولش حجت بر حالت سابق است، حجت بر حدوثه. وقتی که شما اماره داریم فرض کنیم اماره این حجت، خب اینا از کجا دلیلشون چیه؟ میگه آقا دلیل همین ادله استصحابه. در دلیل استصحاب خوب دقت کنین موضوعش چیه؟ گفته لا تنقض الیقین بالحدوث بالشک فی البقا. حدیث اینه گفت دیگه. خب یقین، یقین دقت کنین در اذهان عرف و عقلا نوعاً حیثیت چی داره؟ طریقی داره. وقتی که اخذ میشه در یک دلیلی متفاهم عرفی اینه که لا تنقض الیقین، نه به ما هو به یقینون، به ما هو به چی؟ طریقون، به ما هو به حجتون. وقتی که عرف میخواد این رو قرائت کنه و ترجمه کنه چی ترجمه میکنه؟ لا تنقض الحجت بالحدوث به شک فی البقا. میگه اگر دونستی ثقه هستش بهش اقتدا کن. فهم عرفی چیه؟ دونستن ره طریق قرار میده، یعنی اگر حجتی بر وساقتش یافتی بهش اقتدا کن. حالا اون حجت یقین باشه یا مثلا خبر ثقه باشه. این آمده تصرف کرده در خود ادله استصحاب، گفته فهم عرفی اینه که وقتی میگن یقین، یقین به ما هو به یقین نیست، یقین به ما هو به طریقه. پس موضوع چیه رکن اولش؟ الحجت و بالحدوث، الحجت و علی الحدوث. مثل این که اگر مولا بگه لا تشرب الخمر، فهم عرفی اینه که خمر خصوصیتی نداره بلکه به ما هو به مسکرون. وقتی میخواد ترجمه نکنه این جمله رو، میگه شارع فرمود لا تشرب المسکر، با اینکه نسبت بین مسکر و خم اون خصوص مطلقه، بین یقین و حجت اون خصوص مطلقه. این هم وجه سومیست که گفته شده برای اینکه چیه در موارد قیام اماره جاری میشه. این خدمت شما عرض کنم جوابش این مقدار توضیح میخواد، یعنی مهم یک قرینه ای ذکر کنیم برای این که یقین محفوظ در دلیل لا تنقض الیقین به ما هو یقینون هست، نه لا تنقض الیقین به ما هو طریقون. فردا انشاءالله.